خب بسم الله الرحمن الرحیم، بحثمون در باب اسماء و صفات روز گذشته رسید به اینجایی که خب حالا صفات و اسماء چه تفاوتی با هم دارند. قبل از اینکه وارد این بحث بشیم سه نکته رو اشاره کنم که جامی در نقد النصوص یه بحثی داره که میگه صفات سلبی و اسمای سلبی عنایت به جهت وحدت دارند و بیشتر به حیثیت وحدت عنایت میکنه. مثلا فرض کنید شما میگید شریک نداره، فقر نداره، یعنی حیثیت وحدت ذات رو این مورد عنایت قرار میدید، در حالی که در صفات ثبوتی عنایت بیشتر به جهت و حیثیت کثرته. وقتی میگید علم، خلق، خالقیت خدا رو عنایت میکنید، در حقیقت دارید به مقام کثرت توجه میکنید، رازقیت رو توجه میکنید، بیشتر به مقام کثرت توجه میکنید. در نقد النصوص جامعی مطلب رو داره و ازش هم نقل شده. حالا این نکته ای که هست ایشون هم البته نمیگه به طور کلی، اما میشه این اشکالو بش کرد که صفت حیات یا وجوب یا قیومیت اگر به معنای اولیش باشه اینها خیلی عنایت به جهت کثرت هم نداره، ولی بالاخره نکته ایست که گفته شده و نکته خوبیست. حالا به هر حال تو اقوال و عرفاش خوبه در ذهنمون باشه. نکته دوم، فناری در مصباح الانس او میگه که بین وحدت و کثرت یک مقامی است به نام واحدیت. مقام واحدیت رو برزخ بین وحدت و کثرت میگیره. این تعبیر دیروز هم در تعابیر خود قیصری داشتیم که برزخون بین الحضرت الاحدیت الذاتیه و بین المظاهر الخلقیه، که او این تعبیر به برزخ میکنه اصل مقام رو. اما برزخ بین وحدت و کثرت در زیل عبارتی جایی داشتن که و هازل مشار و الیه، آخرین خط دیروزمون برزخون، این در رابطه با این اگر بخوایم بگیم، اگر برزخ رو به معنای حد میانی بگیریم، این صفتین متقابل تین رو ممکنه بگیم صفتین متقابلتین، یعنی وحدت و کثرت، هازل مشار الی هم بگیریم به معنای واحدیت، یعنی واحدیت برزخی است بین وحدت و کثرت، چون وحدت و کثرت صفتین متقابلتین هست. لذا یه احتمال هم داره که این هازل مشار الی رو که به همون اما برگردوندیم به یه تعبیر، اگر این کار رو بکنیم، این صفتین متقابلتین رو وحدت و کثرت بگیریم و این هازل مشار الی رو بزنیم به مقام واحدیت، اون وقت مطابق میشه با تعبیری که در مصباح الانس فناری داره که میگه در حقیقت عالم واحدیت برزخ بین وحدت و کثرته. خود قیصری تو عبارتش برزخ بین مقام احدیت و مقام جمع، مقام کثرت که عالم باشه رو داره، اما صفتین متقابلتین که میتونیم بگیم وحدت و کثرتند، این اون وقت در عبارات خود ایشون نیست. این یه لسانه که اگر اینو بگیریم حاصل مشار الی برزخون بین الوحدت و کثرت، معنای خیلی سرراست خوبی میشه. برزخ میشه این مقام واسطه. چرا تموم میشه دیگه، بعد اونجا رخته سر خط حاصل مشاهده در دست در مقام درباره مقام واحدیت صحبت میکنه. قبلش
وحدت و کثرت بالا صحبت داره، جلال و جمال داشتیم،
به هر حال داره در مجموع در رابطه با مقام واحدیت. حالا اگه ما اگه صفتین متقابلتین کل صفات، بین کل صفتین که تو عبارات هم کل اومده و ظاهرش هم بیشتر بهم میگیره، گفتیم حاصل مشاهده باید به ذات بزنیم و برزخ رو معنی جامع بگیریم، یعنی حاصل مشاهده یعنی مقام ذات جامع همه صفات. خب دیروز هم همینجور معنا کرده بود. نکته بعدی سوم از بحث قبلی در رابطه با جلال، عبدالرزاق کاشانی تو اصطلاحات صوفیه یه مطلبی داره که میگه مقام جلال مقام صفات قهر نیست. نمیگه نیست، ما قبلا میگفتیم مقام صفات قهره، ایشون میگه جلال اجتناب حق از غیر. هر اجتنابی از غیر این جلاله، در واقع تعریف دیگریست. ممکنه تو بعضی نقاط یه تطابقی با تعریف مشهور داشته باشه ولی تعریف دیگری میشه. او جلال رو اجتناب حق از غیر از خلق لحاظ میکنه، که این البته اگر بپذیریمش یک اصطلاح جدیدی در باب میشه. حاضا این قطمه بود از بحث دیروز، حالا با اون نقطه‌ای که شما گفتید و خصوص نقطه اولی سازگاره که صفات سلبی عنایت به وحدت داره، طبیعتا توحید بیشتر با صفات سلبیه شناخته میشه. نه همون تعریف جمالش همون تعریف مشهوره. این سه نکته البته من توی کتابا به خصوص ندیدم، یه کتاب آقای یزدان پناه داره، کتاب خوبی هم هست، تو این سه تا ذیل بحث اسما این سه نکته رو از این موارد مختلف داره. خلاصه الفضل من سبق زحمت ایشون جای خودش باقی از این مورد دیدم، اما این عبارت ها رو نقل کرده بود، ظاهرا دیگه نقل رو باید اتکا بکنیم اگه بخوایم، باید باز به دقت به متن عربی اینها بیشتر رجوع بکنیم. این تمام بحث. بحثمون از امروز این که صفت و اسماء با هم چه تفاوتی دارن. دقت کنیم. ما یه بار دیگه هستی شناسی عرفا رو از بالا تصویر بکنیم. هستی شناسی عرفا در مرتبه ذات، گفتیم ذات هست و لا غیر. اما در اون مرتبه این صفات به نحو اندماجی هستند، منتها از اونها سخن گفته نمیشه، منتها اینها به نحو اندماجی در اونجا موجودند، یعنی پیچیده شده مندمجن در اونجا جمع شدن. ناکنید یعنی به عبارت دیگه در مقام ذات این صفات هستند، یعنی ذات دارای علمه، اما شما نمیتوانید در رابطه با او بگید علم. چرا؟ چون وقتی میخواید در رابطه با او صحبت بکنید، یعنی این ذات رو دارید متعینه به صفات بکنید، در حالی که در مقام احدیت ذاتیش تعینی درش نیست اما کمال او رو داره. مثل این اجمال فراتر از تفسیره، و بلکه اجمال فراتر از تفسیر به این معنا که اساساً اجمالیتش هم از دست داده. این نکته‌ای که درش وجود داره نگیم لفاظی دارن میکنن، یعنی ممکنه بگید آقای دین لفاظیه، اینجوری نیست. در حقیقت شما میتوانید بگید که در درون این تعابیر، مثلا عرفا که میخوان این مطلب رو بیان بکنن، میگه از الف تا یاس در نوک مداد، کاتبی کوتا نویسد ساد و زاد، همه در اونجا مستجمع، همه جمعن، لیکن این به مرحله ظهور خارجی نرسیده. خب این مرتبه ذات که تمام این صفات ریشه در او دارن، به این معنا که در اون مرتبه وجود تحقق داره، وجود علم رو داره، وجود حیات رو داره، وجود قدرت رو داره، همه چی در اونجا مندمج و مجمل هست، این تجمیعی که در اونجا هست و در اونجا وجود داره اولین تجلی ذات در ذات میشه. تجلی ذات در ذات یعنی به همین صفاتی که هستند و هیچ تعینی ندارن تحقق پیدا میکنه. پس صفات که گفتیم تجلی ذات در ذات باعث پیدایش مقام اسماء و صفات میشه، یعنی ذات در خودش و در صفات کمالی خودش میتابه، به صفات کمالی خودش تجلی میکنه. این صفات کمالی که در ذات هستند منشأ ظهور ثانویه برای ذات یا ظهور اولیه برای ذات میشند. این تجلی که بیرون میاد ذاتی است تابیده شده در صفات، ذاتی است تعین یافته به هر صفت، به اون میگیم اسم. دقت کنیم، یه تشبیهی کردیم برای اینکه ذهن ها در بیاد. گفتیم موجودات عالم خارج، برای اینکه میخوایم موجودات عالم خارج رو تشبیه بکنیم این گونه تشبیه کردیم. گفتیم شما تصور بکنید یه آینه ای اون گوشه است، این آینه روش یه عکس ستاره کشیده شده، شما یه چراغ قوه میندازید تو این آینه، نور میخوره به این آینه منعکس میشه رو دیوار. رو دیوار چی میفته؟ ستاره. در دیوار ستاره پیدا میشه. ستاره از کجا آمد؟ از آینه. از کجای آینه؟ از حدی که در آینه منحد شده بود، محدود شده بود. نور از مقام احدیت صادر شد، اومد خورد به آینه، آینه مقام واحدیته، اسماء و صفاته، از اسماء و صفات تابید در عالم خارج، در عالم خارج زیدو هم پدید اومده، عقول پدید اومده. این اسماء و صفات محدودیتی داشتن، اون محدودیتشون عیان ثابته بود. این اسماء و صفات یه حدی دارن، همون در حقیقت ستاره است. این آینه‌ای که در اونجاست محدود به چیزیست، اون حد او در بیرون باعث پیدایش موجودات خارجی میشه. لذا اعیان ثابته به لسانی حد اسماء و صفاتند. گفته بودند اعیان ثابته عبارتند از نسبت اعیان ثابته با اسماء و صفات، نسبت ماهیت به وجود. خب این تشبیه کردیم فقط برای اینکه به ذهن بیاد. حالا میریم یه مرحله بالاتر. نور از درون این چگونه آمد و خورد به آینه؟ در این تشبیه خود آینه تحصلی داره، نوری که از اینجا میاد یه چیزی دیگره، آینه یه چیز دیگره، اون ستاره‌ای که روی دیوار افتاد تنها شعاعه، در حالی که در منظر عرفا اصل آینه هم شعاعه. یعنی کأن این نور در اولین جلوه خودش یه آینه ای درست کرد، در دومین جلوه تابید رو این آینه افتاد به بیرون. خود این آینه ای که ما به عنوان اسماء و صفات قرار دادیم خودش دوباره مظهره. حالا این آینه از چی به وجود آمد؟ از حیثیت صفات که در ذاتند. ذات تو دلش به صورت اندماجی صفات بودند. تابیدن ذات بر ذات، تجلی ذات بر ذات باعث پیدایش این ستاره اولی شد که آینه است. بعد دوباره تابید در اسماء و صفات، یعنی تابید در این آینه باعث پیدایش موجودات خارجی شد.
این در واقع تجلی ذات بر ذات تصدیق نداره، تجلی بعد دو چیز باشه،
تجلی ذات بر ذات
دوشیده.
ولی چرا میگیم تجلی ذات بر ذات؟ حیثیت احدیه ذات دارای، به تعبیری که خود ایشون میگه، دارای مراتب غیبی است، در درون خودش میجوشه. اما چی میشه که اسم واحد در میاد، اسم قاهر در میاد؟ چرا مثلا این اسم قاهر میشه اون اسم واحد؟ بل این که ذات مراتب غیبیه داره، ذات هم قدرت داره هم قهر داره هم علم داره. پس به نوعی جوششه، اما چرا این جوشش این آینه ها را پدید آورد؟ چون این آینه ها قبلا در ذات یک مبدأ غیبی داشتند.
خود جوشیدن حد درست میکنه
دیگه. چرا این گونه حد درست کرد؟ چون این مبدأ غیبی داشت. یعنی مثلا میگم چرا به اسم یا کاظم در نیامد؟ چون این مبدأ غیبی مثلا نداشت. مثلا میگیم حالا چه آدم بگیم اونجا هم تو از تناقض اسما هست. پس یه بار دیگه نگاه کنیم چارچوبه‌ای که اینها میچینن، چارچوبه‌ای که در تصور بفرمایید. ما آمدیم گفتیم برای اینکه موجودات عالم خارج رو گفتیم نام تجلیاتند، گفتیم تصور کنید نوری آمد برخورد کرد به آینه‌ای، این آینه بازتاب داد نور رو به جای دیگری، اون آینه رو بگید مقام اسماء و صفات، اون موجودات خارج رو مظاهر. بعد اومدیم گفتیم خب مرحله قبل خود این آینه مظهره، این آینه نتیجه تابش نور در کدوم آینه است؟ این نتیجه تابش نور یا به تعبیرشون جوشش نور، اما جوشش نور رو چرا بهشون تجلی ذات در ذات؟ برای اینکه چرا این آینه ازش صادر شد؟ ما میتونیم بگیم چرا اون ستاره روی دیوار ستاره شد؟ به خاطر چی؟ به خاطر اینکه آینه ستاره دار بود. حالا سخن اینه چرا این آینه این گونه شد؟ باید در درون ذات یک مبدأ غیبی، یک مرتبه غیبی وجود داشته باشه. این میشه تجلی ذات در ذات. حالا اون که در بیرونه که در آینه، یعنی بعد از تجلی، اون اسمه. اونی که در مبدأ غیبی ذاتی داره صفته. لذا ذات متعیناً به صفات میشه اسم، اما ما در مبدأ غیبی نمیتونیم اسم صفت بیاریم چون اونجا قرار شد همه چی اندماجی باشه. در احدیت صفت نیست، مراتب غیبیه یه صفته، به یه نوعی درست. پس این نور در خودش تجلی کرد در مراتب غیبیه صفت، صفت رو آورد به بیرون، اما صفت اومد بیرون؟ صفت اومد بیرون؟ نه، ذات متعینه به این صفت اومد بیرون، ذات با تعین صفتی اومد بیرون. ذات به تعین صفتی رو بهش میگن اسم، البته به اسم صفت هم میگن، به صفت اسم هم میگن، بعضا اینا جای هم به کار بود. ولی در مجموع صفت که مراتب غیبیشه، ذاتی که متعینه به این صفت شد تبدیل میشه به اسم. سخن بعدی اینه خب چرا این کار صورت گرفت؟ چرا اصلا این کار کرد؟ دیروز هم اشاره کردیم به خاطر اینکه ذات علم به خودش داشت، علم به خودش داشت، این علم به خودش علم به کمالاتش شد، علم به این کمالات در مرتبه احدیت به عشق به کمالات منجر شد، عشق به کمالات به تجلی و ظهور انجام میدید. یعنی خواست این تجلی رو بیرون بیاره. این دقیقا همون کنتو کنزن مخفیان فاحببتو ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف، خواستم شناخته بشه. خلقت الخلق لکی اعرف نفتش اینه در لسان اینها چی عالم خلق؟ نه، خلق تعدید آورنده علمند. اگر خلق نبودن شناسایی نبود، نه اینکه خلق میشناسند. چون اساسا اگر یک کسی نباشه جود جلوه نمیکنه، مقهور نباشه قدرت جلوه نمیکنه، معلومی نباشه علم تجلی نمیکنه، محبوبی نباشه حب تجلی نمیکنه. پس خلقت الخلق لکی اعرف، نه اینکه مردم بشناسند مرا، مردم فاعل شناسایی نیستن در اینجا. خلقت الخلق یعنی خلقت و در و دیابون و کوه و کمر رو، برای اینکه باید این تجلی میکردی که غیر لازم داشت، صفات ذات اضافه بود، باید اینا تجلی پیدا میکرد.
یعنی
این چارچوبه بحثه، این بحثه. یه عبارت نسبتا مفصل داریم، ببینیم پله پله بریم جلو عبارت رو صاف کنیم. آره لکه ای اعرف به اینکه شناخته بشه، خود تجلی شناخته شدن دیگه. اعرف بریم تجلی کنم، نه اینکه شناخته. حالا مثلا زیدی پیدا بشه، همه زحمت خدا بر این بوده که مثلا بنده و حضرت عالی در این اتاق بشینیم بگیم که میخوایم بیاد. ببینیم نه بسیط که فوق البساطه است، نمی توانیم سخن بگیم، حدی نداره، حدودی نداره. حالا بریم ببینیم. نه مجهول هست. چرا دیگه؟ اعرفه او اعرف شناخته شدم دیگه. شناختن می شناسم، شناخته شد، شناختم، شناخته شدم. حالا بذار اولی فعلا حل شه اون چیزه. حالا بخونیم شاید تو عبارت همین مطلب دارد. و ذات و معصفت معینتن، ذات با صفت معین و اعتبار تجل من تجلیاتهی تسمى بالاسم. ها دارید؟ و ذات تجلیاته بهتره. و ذات و معصفت معینته یعنی شمعیت، یعنی اعتبار تجلی از تجلیات ذات، چون به ذات میخوره.
معینه
من خوندم چی؟
معینه
نه معروف. و ذات و معصفت معینته و اعتبار تجل من تجلیاته تسمى بالاسم. فإن الرحمن ذات للرحمة، قهار ذات للقهر. و هذا این بحث اسم الاسم دیروز گفتیم. اما این که بگیم رحمان رحمینون، اینا اسم الاسمه، دیروز اشاره کردیم. و هذه الاسماء الملفوظه هی اسماء الاسماء. و من هنا یعلم ان المراد و ان المراد و ان الاسم عین مسما ما هو. میگن اسم عین مسما است، یعنی چی؟ یعنی خود این وجود اسمه. اون ره میمنون اسم الاسمه، ولی اسم این مسماست. اگر من ره میمنونه، اون کس از مقوله صوت کیف مسموعه، اون مسما جوهره در بند و حضرت عالی، در اونجا که فوق الجوهره. این که میگیم اسم این مسماست، نه به معنای این صوت مسموعی که ما از زبان خارج میکنیم این ذات مبارک ربوبیست، نه، این اسم الاسمه. اسم عین مسماست، یعنی همون ذات متعین اسمه، خود ذات اسمه. ره میم نون اسم الاسم. لذا اگه میگن اسم عین مسماست، ره میم نون رو
رحمان که
اینجا رحمان تجلیه، حالا اول ثانویش بعد اللهه. یعنی ذاتی است که تجلی در صفت رحمت کرده.
رحمان ایجاد
شد. آره دیگه.
خب حالا این که چیز نیست، اسم الاسم نیست. اگه ما ره و هم میم داشته باشیم، همون که آقای جوادی فرموده بود، رحمان اسم الاسم. یعنی میخواییم رحمان رو به خدا.
حالا گفتم رو اون نرو دیروز اومدید، اون یه بحث دیگه قبلا من گفتیم. نه نمیره. ناکنید الان.
خدا نیست.
رحمان حالا نباشه، کی گفته باید خدا باشه؟ ما هم داریم میگیم این اسم این خارجی است. شما این وسط خدا را کجا آوردی؟ ما داشتیم میگفتیم رحمان یعنی ذات تب تعین رحمت یافته. این میشه اسم و مسمای یکیه. ببینیم ان المراد به ان الاسم این مسما ما هو. وقد یقال، گاهی اوقات به خود صفت اسم میگن. از ذات مشترکتون بین الاسما کلها در بحث عینیت ذات و صفات اینو گفتیم، گفتیم ذات با هر صفت این هم هم، صفات با هم متفاوتند. ذات مشترکه، چون این ذاته که تجلیه در صفت رحمت پیدا کرده رحمان پدید آمد، تجلیه در صفت رحیم پیدا کرد رحیم پدید آمد. از ذات مشترکتون بین الاسما کلها و تکثر فی ذات به سبب تکثر صفات. تکثر در ذات اگر داریم این در حقیقت تکثر صفاته. خب اولین سوال، تکثر صفات کجاست؟ تکثر در ذات یعنی اسما. میگه تکثر اسم ناشی از تکثر صفاته، تکثر صفات کجاست؟ دقت کنیم همجا عبارت داریم میریم وارد اون بحث، همون در حقیقت تکثر نگیم یا بگیم مراتب غیبیه احدیت. داره میگه تکثر در ذات، تکثر در ذات مقام واحدیته، مقام واحدیت معلول چیست؟ تکثر صفات. خب تکثر صفات کجاست؟ و ذالک تکثر، این تکثر صفات به اعتبار مراتب حل غیبیه ها به ذات میخوره، به اعتبار مراتب غیبیه ذاته. غیبیه یعنی مرتبه احدیت، در مرتبه احدیت این ذات مراتبی داره. بعد میگه این مراتب مفتاح الغیبه، در حقیقت مقام احدیت مراتب غیبیه‌ای داره، این مراتب مفتاح مرتبه احدیت هست. یعنی چی مفتاحن؟ یعنی اگر اینها نبودن ذات جوششش به مقام واحدیت نمیرسید، تجلی احدی ذات در اینها که شد مقام واحدیت رو پدید آورد. پس لذا ما به این مراتب غیبیه میگیم مفتاح الغیب. خب بعد اینجا بلافاصله ممکنه یکی مثل آقای قصاد بگه آقا در اونجا که شما گفتید هیچی نیست. میگیم بله اینجا هیچی نیست، اما خاطرتون باشه در فصل اول گفتیم اونجا حتی مفاهیم هم نیستند، اما اگر در اون رابطه داریم صحبت میکنیم ما داریم با مفهوم سازی هایی که از مراتب پایین تر داریم نسبت به او صحبت میکنیم. وحیه این مراتب غیبیه، این مفاتیح غیب معانی هستند که معقولند در غیب وجود. معقولند یعنی در غیب وجود تصور داریم میکنیم ما، اما اگر اومدیم غیب وجود رو با اینها سنجیدیم اشتباه کردیم. صرفا داریم میگیم ظاهرا در آنجا باید یه همچین چیزی باشد که این ازش ناشی میشود، از معلول فی به علت. یعنی در حقیقت میگیم ذات حتما این صفات رو درش بوده، اما نمیتوانید در رابطه با اونها مستقیم صحبت بکنید. بعد دوباره میگه، میگه وحیه معان معقول فی غیب الوجود، غیب الوجود این عدیت تتعین بها، اما شؤون الحق، شؤون الحق تجلیات الحق که مقام واحدیت باشه به اونها متعین میشه. شؤون الحق یعنی اسما، تجلیات یعنی اسما، اسما متعین به اون کمونه، متعین به اون مفاتیح الغیب، چون ذات متعین به صفات شد اسم. پس تتعین و بها یعنی تتعین و به همون مراتب غیبیه، اون صفاتی که متکثرن به عنوان مفاتیح غیب، ذات متعینه به اونها میشه. تتعینه با بعد تتعینه به اونها چی؟ شؤون الحق و تجلیاتو، صفت تتعین شؤونه، یعنی فاعل شؤونه، شؤون حق، اسماء حق متعینه به این صفات. تکثر در ذات، تکثر غیبی ولنست به موجودات. دوباره توضیح میکنه، میگه اینا که در مرتبه احدیتند موجودات عینیه نیستن، ولنست به موجودات عینیه، ولا تدخل فی الوجود اصلا. چرا؟ چون اونجا قرار شد یه چیز بیشتر نباشه، در مرتبه احدیت یکی است بلا غیر. بله پس چی داخل در وجود میشه؟ اسما، مرتبه واحدیت. بله داخل و فی الوجود ما اون چیزیست که تعین من الوجود الحق فی تلک المراتب، که اون ما موصول بیان بشه از اسما. دقت کنید، این من این تدخل این برای داخل شاهد خروج بر همین بیانی که ما گفتیم. اول عبارت رو معنا کنیم، بعد نگار خودمون رو و برخی از شعرا عرفان نظری بگیم. بل داخل و فی آنچه داخل در وجود می شود، یعنی مقام واحدیت، اون چیزهایی هم که ما، بله نه از داخل و فی الوجود، فیه یعنی فی الوجود، یعنی فی الظهور، داخل در ظهور. چیا داخل در ظهور میشن؟ موجودات مقام واحدیت. خب ما من الاسما بیان ما موصوله، اون اسمایی که تعین پیدا میکنند از وجود حق، فی تلک المراتب، این در مراتب واحدیت پایی. پس معلوم میشه اسما تعین وجودی دارند. این اشاره گفتم شاهد خوبی است، شواهد دیگه هم زیاد داریم، اما این یکی از شواهد صریحشه. یکی از بحثا هست که مقام واحدیت آیا صرفا تکثر مفهومی داره یا تکثر مصداقی و مظهری هم داره. از روزی که بحث رو شروع کردیم به استراحت و به جدیت میگفتیم اونجا تکثر مصداقی و وجودی هست. برخی کسایی که هستن میگن نه، اساسا مقام واحدیت فقط و فقط تکثر مصداقی است، فقط ببخشید تکثر مفهومی است. ناکنیم اینجا از لسانشان، اونی که تعین من الوجود الحقن، متعین از وجود حق میشن، اینها من الاسماء. خب ادامه بدیم. چه گفتیم تا اینجا؟ یادمون باشه تا اینجا از بالا که چیدیم اینجوری بودیم که ذات در خودش تجلی کرد. در خودش چه بود که در اونها تجلی کرد؟ مراتب غیبیه. این مراتب غیبیه چی بودن؟ صفات مندمجه در ذات بودن. در تجلی اونها مقام واحدیت رو پدید آورد. اما این صفات مادامی که در ذاتن وجودم ندارن، وجود ندارن من باب این که هرچه در اونجاست ذاته، بیرون که میان ذات متعینه به صفات هم که میشن اسم. خب فهیه، پس این صفات موجودتون فی العقل یعنی صرفا ما میتونیم در رابطه شون به برهان لمی اینی که از معلول پی به علت میریم بگیم اونجا هستن، اما نمیتونیم در اون مقام مفهومگیری ازشون بکنیم، نمیتونیم در رابطه باهاشون حرف بزنیم، نمیتونیم بگیم در اونجا موجودن. فالعقل فی وجود به ذهن فی دایره سخن معدومتون فی العین، عدم اینها در این عدم به حدان، یعنی حدی ندارند، نه اینکه معدومند یعنی اصلا هیچی نیستند، یعنی حدی ندارند. مثل اینکه میگید قطره در درون دریا معدومه، قطره به حد قطره بودن در دریا معدومه، نه اینکه قطره اصلا نیست، پوچه، مثل بود و نبودش عرصتواه. یعنی قطره اگر وارد دریا شد دیگه قطره نیست، پس معدومه. این همونه که به نوعی میگن الانسان و ظلومن جهولا. اینکه ظلومه، چرا ظلومه؟ چون ظلمه به حد خودش میکنه، یعنی باعث میشه حد انسانیش از بین بره. دیگه حد انسانیش که از بین رفت تبدیل به عقل میشه، موجود فراتر از انسان میشه. این که شما باید وصله به عالم بشید، باید حد تو از دست بدی، حد انسانی تو. یک جسم نامی وقتی میخواد حیوان بشه باید حد نمو و از دست بده. جسم حیوان وقتی میخواد تبدیل به انسان بشه حد حیوانی رو باید دست بده. رها کردن این حد دیگه انسان نیست، نه اینکه وجود نیست، حد انسانی معدوم میشه اما وجودش کماکان باقی است. اینکه ما عرضه کردیم نا عرضن الامانت به سماوات و همه و اونا عبین و اونا عبا کردند و بعد انسان قبول کرد، اون وقت بشه اینکه از انسان تعریف بکنه، آیه شریفه میگه نه او کان ظلوما جهولا، یعنی به همه گفتیم بیاد بپذیرید، همه گفتن نه، انسان قبول کرد، گفت خیلی خوب در خدمتتونی، بعد اون وقت فشوش بدن بگن اصلا آدم احمقی بود که این کارو کرد. نه، این تعریفشه، ظلوما یعنی ظلم به حد خودش میکنه، یعنی انسان اینو پذیرفت. وقتی این رو پذیرفت در حقیقت حد انسانی رو رها کرد، حد انسانی از انسان فربهتر شد، بزرگتر شد. حالا بریم بعدی شو، جای اون آیه نمیخوایم بگیم. ببینیم صحیح موجودتون فل عقل معدومتون فل ای، پس اگر اون صفات دارای اثر و حکم هستند، این در مقام واحدیته، ولحل اثر ولحکم فی ماله الوجود العینی. پس این صفات دارای اثر میشن، دارای حکم میشن، لها یعنی لعین صفات اثر و حکم است، اما مادامی که به مرتبه واحدیت وارد شدن، مادامی که اسم شدن. خب کما اشار الیه شیخ، مرحوم شیخ انصاری در مکاسب به این مطلب اشاره کرده، شیخ یعنی مرحوم ابن عربی در فصل اول و سیجی بیان و انشار. اما گوش کن، اما به یه بیان دیگری، خب چرا ذات این تجلیه در ذات رو کرد؟ و من وجهن یرجع التکثر الی علم ذاتی. این من وجهن نگاهی نیست، این من وجهن یعنی از یک نگاه هم ناشی از اینه. چرا اینو گفت؟ چون یه علت، اگه بخوایم ظاهری بگیم، یه علت غایی داریم، یه علت فاعلی داریم، یه علت سوری داریم. حالا اینجا الان مادی شکار نداریم، علت به تنظیر دارم میکنم، اون علت غایی علم ذاتیست، علت فاعلی مقام احدیت و وجود، علت سوری صفات، صفاتی که در ذات مندمجند. یعنی این در حقیقت از رو قالب صفات اسماء در آمد. چرا این کار شد؟ علت غایی اون حب ذات که میخواد تجلی پیدا کنه. چی این کار رو کرد؟ حقیقت وجود. لذا من وجهن یرجعو یعنی میخواد دیگه تکثر عالم. اگر علت سوریش رو نگاه میکنید، اون در حقیقت صفاته. اگر علت غاییش رو نگاه میکنید، علم ذاته. و من وجهن یرجع التکثر الى العلم الذاتی. چرا؟ لان علمه تعالی به ذاته، علم خودش به خودش، که این علم خودش به خودش لذاته هم هست، علم خودش به خودش لذاته. لذاته یعنی چی؟ یعنی لغیره نیست، کسی به او نداده. یا الله ساکم الله بالخیر. لان علمه تعالی به ذاتهی لذاته، کسی به اون نداده. این علم ذاتی اوجب العلم به کمالاتهی، به کمالات ذاته فی مرتبت احدیته. این باعث میشه که این علم به ذات خودش پیدا بکنه در مرتبه احدیت. خب بعد علم به کمال، حب به کمالو میاره. ثم المحبت الالهیه اقتضت ظهور الذات، اقتضای ظهور ذات میکنه. به کل منها علن فرادها متعینتن فی حضرت العلمیه، میاد ظهور پیدا میکنه، اقتضا میکنه که ذات ظهور پیدا کنه. به کل منها یعنی به کل کمالات، منها به کمالات ذات بخوره، یعنی صفاتی که درش بود. علن فرادها، این کمالات دونه دونه باید منفردن پدید بیاد. انفراد اینها به چیه؟ به اینکه اسماء پدید میاد در مقام واحدیت. بعد اینها متعینه میشن فی حضرت العلمیه که مقام واحدیت باشه و عیان ثابته، ثم العینیه میرن در عالم خارج و تحقق خارجی پیدا میکنن. فحصلت تکثر فی ذات، فیها به ذات میخوره، تکثر در ذات پیدا میشه، اما تکثر در مقام واحدیت، در مقام پایین. خب این تمام، این در حقیقت ما تا اینجا تو این بحث امروزمون، توی یه تیکه بحثی که گفتیم، یک علت پیدایش مقام واحدیت رو توضیح داد، تفاوت اسما و صفات رو توضیح داد و تبیین کرد. بحث بعدیمون که از اینجا میگیم اینه که صفات در حقیقت تقسیمات دیگری هم داره.
نگاه به الهیه میکنی
همون واحدیت. فحصلت تکثر فیها، یعنی تکثر در ذات. ما اینجوری برگردوندیم، اما ممکنه که شما برش بگردونید به
الهیه ها.
Thank you. به حضرت ها بزنید، به حضرت تکسر و فی حضرت العلمیه و حضرت العینیه. اما به ذات هم میتونیم بگیم دیگه، اونم به نوع تکسر ثانوی ذاته، تعینات ذات پیدا میکنه. فقط هم یه دونه؟
در مقام احدیت الان اینو قائل به مراتب غیبیه شدن. سابقه بر این گفتم مرتبه احدیت مرتبه امامه، نه معروف کسیه نه معبود کسیه. الان دارن ازش حرف میزنن. اگر بالاخره این در خودش هم تجلی کرده باشه، ذات متجلی ذات غیبی نیست.
تا کنید این اولا این در رابطه باش صحبت میکنن به این معناست. من این حرفه دقیقا حرفی که هم شما گفتید، هم آقای خطاط گفت، هم دوستان دیگه اون بر گفتن. نها کنید ما اگه در رابطه با این صحبت میکنیم، صرفا به این بیان صحبت میکنیم، میگیم مقام واحدیت پدید آمده. از چی پدید آمده؟ حتما از اقتضاعات داخلی مقام احدیته. اگر صحبت میکنیم مانند کسیست که از بیرون خونه داره در رابطه با درون خانه صحبت میکنه، به خلاف وقتی که در رابطه با مقام واحدیت صحبت میکنیم. ما وقت در مقام واحدیت صحبت میکنیم در رابطه با موجوداتی صحبت میکنیم که دونه دونه اونها رو میشناسیم. اما وقتی اونجاست میگیم اینها باید حتما ناشی از یه همچین چیزهایی باشن، ضمن اینکه بساطت ما راهی به درون اون نداره، بذار مراتب غیبیه است. مانند چجوری؟ مانند بلا نسبت باز. شما الان میگید نگاه کنید این اتم در درون اتم باید ظاهرا این ذرات باشه، 16 ذره میگن دیگه، این ذرات باشه. ما از اثر او پی به وجود اونها میبریم، پی میبریم که یه همچین چیزایی هست. اگه در رابطه با درون ذات صحبت میکنیم، صحبت ما مستقیماً پیرامون درون ذات نیست که بگید آه پیرامونمون نمیشه صحبت کرد. ما صرفاً میگیم این واحدیت لابد و از این که ناشی از یک همچین شرایط درونی در مقام ذات باشه. اما وقتی منتقل میشیم به درون ذات، نه حتی میتوانیم مفهوم گیری کنیم. لذا حتی اون تو قرار قبلی هم گفتم که برخی از دوستان میگفتن لعل اینجوری نباشه، تأکید کرده فرداشم که همینجوره. اینی که شما در درون در رابطه با مقام احدیت میگید مفهوم گیری میکنیم اینا معقولند، اگر بخواید در رابطه با مقام احدیت مستقیما صحبت بکنید، مقام احدیت نمیتونید، حتی مفهوم نمیتونید بگیر راجع به صحبت کنید. اما می توانید لعل بیایید با یک شرایطی که در بیرونه او رو هم از بیرون خانه نسبت به ایش صحبت کنید. حالا اینو تصویر بکنیم، اینکه این بحث درسته یا بحث درستی نیست، به نظر میرسه این آقایون این رو بیان میکنه.